الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، اللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عنا الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عاص علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. نثار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقداران، پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارثا، بیوارثا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، شهید بزرگوار مرحوم کافی، بهرمند و مترعم باشند از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. به فضل الهی سه مقدمه تقدیم میکنم و در ذیل هم اشاره میکنم به مطلبی که هم مناسب روز جمعه باشد و هم مناسب امروز که آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان و روز قدس هستش. مقدمه و مطلب اول، روایت کلام نورانی آقا امام عسکری علیه السلام هست که به ابن بابویه قمی، وجود مقدسشون، نامه می نویسن و در این نامه نکاتی رو به ابن بابویه قمی متذکر می شن. من احصاء کردم و شماره گذاشتم، حدود 21 مورده. مورد 18 یا 19 موردی که حضرت به ابن بابویه قمی می فرماید علیک به صبر و انتظار الفرج، بر تو باد صبر و انتظار فرج. بعد در ادامه می فرماید که پیامبر عظیم الشأن اسلام چنین فرمودن که اگر صبر در زمان انتظار برای ما محقق بشه و اگر در زمان غیبت ما به این اضطرار برسیم، ظهور محقق خواهد شد. از وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام روایت رو وجود مقدس امام عسکری علیه السلام متذکر میشن که پیامبر عظیم الشأن اسلام هم فرمودن بر شما باد انتظار فرج. بعد در ادامه که شاهد عرض بنده است میفرماید پیوسته شیعه ما در حزن و غم و اندوه حتی یظهر ولدی، تا اینکه فرزندم مهدی بیاد. همونی که وعده آمدن او رو پیغمبر خدا داده، همونی که وعده داده شده یملع الارض قسطا و عدلا، بعد از اینکه زمین پر از ظلم و جور خواهد شد. شیعه ما پیوسته در حزن و غم و اندوهه و نجات شیعه با آمدن امام زمان علیه السلامه، که باز در روایت هم هست زمانی که حضرت تشریف فرما بشن یخرج عن شیعته الآهته، درد و رنج از شیعه بیرون میره. در ذیل این آیه نورانی، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، روایت هست در کتب تفسیری روایی ما. روایت از امام صادق علیه السلام هست که این آیه برای زمان ظهور هست، زمانی که شیعه در غم و اندوه قرار میگیرن و به اضطرار میرسن. از رهگذر اضطرار شیعه، حجت ابن الحسن علیه السلام به اضطرار میفته، تکیه به خانه کعبه میده، بعد از این که دو رکعت نماز میخونه مکرر این آیه رو تکرار میکنه، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. انقدر این آیه رو تکرار میکنه به حالت اضطرار، و اضطرار او به خاطر اضطرار شیعه است، به خاطر اضطرار انقدر تکرار میکنه که با صورت روی زمین قرار میگیره و اونجاست که فرمان برای ظهور صادر میشه. پس با آمدن حضرت یخرج عن شیعته الاهته، درد و رنج از شیعه میره. این مقدمه اول بر اساس روایت. پس شیعه پیوسته و مستمر در حزن و غم و اندوه هست و این اضطرار در شیعه هست، اما وعده برطرف شدن این اضطرار به ما داده شده، اون هم با آمدن امام زمان علیه السلام، با آمدن حجت ابن الحسن علیه السلام. این مقدمه اول. مقدمه دوم، در تاریخ 25/1/1385 یک اسلام شناس، یک جریان شناس، یک فقیه، یک مجتهد و کسی که دشمن شناسه و نداریم مثل او دشمن شناس و جریان شناس، این تعبیر این بزرگه که فرمود قضیه فلسطین کلید رمزآلود گشوده شدن درهای فرج به روی امت اسلامی است. کلمه به کلمش بر اساس مستندات و بر اساس روایات و بر اساس مطالبی است که در تاریخ گفته شده محکم. چیزی نیست که بر اساس احساس و عاطفه گفته بشه، نه خیر، کاملا عقلی و منطقی و مستند به گزارشات قرص و محکم و قوی. تعبیر خیلی تعبیر عالی است و در اون تاریخ جدن بهت‌آوره. 21/25/1/85 قضیه فلسطین کلید رمزآلود گشوده شدن درهای فرج به روی امت اسلامی است. همه دنیای اسلام یک جریان شناس اینو میفهمه، یک دشمن شناس اینو میفهمه، اما اونی که تفکر و اندیشه اش جدایی دین از سیاست، اصلا عقلش به این کلمات در نمیده، قد نمیده، درک نمیکنه. اونی که با کمال، اینجوری عرض بکنم، خروج از ادب، نه کلامش زیباست نه کلامش صادقه، که من عرض میکنم زشت سخن، کاذب زشت سخن، اونی که میگه من اون ملت رو به رسمیت میشناسم، یه کسی که ادعا میکنه هیچ وزنه ای هم نداره، فقط ادعاست، بالاترین دلیل بر عدم وزندار بودن او استفاده از کلمات سخیف و بی ربط و توهین‌آمیز. ملت اسرائیل، من اسرائیل رو به رسمیت، اصلا اندازه این حرفو نیستن و بی اطلاع از متون، بی اطلاع از اون گزارشاتی که در تاریخ اومده، اینا اصلا جریان شناس نیستن. اسلام شناس که ابدا، جریان شناس هم نیستن، دشمن شناس هم نیستن. توجه می‌فرمایید؟ از یک اسلام شناس، جریان شناس، دشمن شناس این کلمات صادر میشه. همه دنیای اسلام باید در مسئله، باید مسئله فلسطین را مسئله خود بدانند. من از حفظم مضمون رو میخوام با حفظ امانت این کلمات رو عرض بکنم. همه دنیای اسلام باید
مسئله فلسطین را مسئله خود بدانند، تا در سایه تحقق وعده های الهی فلسطین به ملت فلسطین برگردد و دولت واحد فلسطینی به انتخاب همه فلسطینیان سراسر کشور خود را اداره کنند. این حرف یک عالم، یک ملا، یک مجتهد، یک اسلام شناس، کسی که دورنما رو به راحتی میبیند و تخمین میزند و میگوید و کلمه به کلمه او محقق میشه. و همین اسلام شناس، همین دشمن شناس وعده از بین رفتن اسرائیل رو در 25 سال آینده چند سال قبل دادند و این داره اتفاق میفته. خود امریکا هم فهمیده، خود اسرائیل هم فهمیده. من وارد مباحث سیاسی نمیخوام بشم، کاملا اعتقادی و مهدوی. صبح جمعه خانه حجت ابن الحسن علیه السلام، کسانی که میان میخوان تضعیف بکنن، اینها من نمیگم جاهلانه، کاملا آگاهانه دارن آب تو آسیاب دشمن میریزن و به نفع دشمن دارن قدم بر میدارن. اون تفکری که میاد میگه نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، شما اگر میخواستید جانتون رو فدای ایران کنید در دفاع مقدس خودی نشون میدادید، معلوم اصلا عرق ایرانی بودنم ندارید. یا اون شخصیتی که میاد میگه من به مسلمون بودن خودم نه، به شیعه بودن خودم نه، به ایرانی بودن خودم افتخار میکنم. توجه میکنید؟ در حالی که قافل ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ملاک چیست؟ معیار کدام است؟ باید اینو دانست. جریان فلسطین، جریان قدس کاملا مرتبط با جریان مهدویت که بیانی که کوتاه و گذرا محضرتون در ذیل عرض خواهم کرد. مطلب سوم، این مطلب دوم که عرض کردم از سیدنا القائد مقام معظم رهبری حفظه الله، به قدری بینش او بالا و به قدری دید او گسترده است، چرا که دغدغه او مرتب اسرائیل مردم مظلوم فلسطین، اسرائیل اسرائیل مردم مظلوم فلسطین. اون نگاهش به دولت کریمه مهدوی است که باید این مطلب رو دقت کرد. اما بشنوید از سرباز ولایت، نمیگم سردار، نمیگم سپه بود، چون میدونم خودشم به این امر راضی نیست. سرباز قاسم چقدر زیبا اینا در مسیر ولایت قدم بر میدارن. اینا محکمند، اینا کل جبل راسخن، اینا مصداق این کلام، رجل من اهل قوم ید اون ناس الالحق یجتمع معه قوم کزبر الحدید. مردان آهنین اینان. چقدر زیبا امروز پیچیده ترین و حساس ترین دوره فلسطین است. فلسطین خط مقدم ما و جهان اسلام است، خط مقدم ما و جهان اسلام است. این بینش و تفکر که تربیت شده مکتب همون مطلب مقدمه دوم هست، خدا این چنین به او عزت میده که دغدغه او دغدغه جهان اسلامه. توجه میفرمایید؟ شهید بزرگوار، دوست عزیز خود من، شهید لطفی نیاسر، روی سنگ قبرش هم نوشتن او شهید شد در راه نابودی اسرائیل و اینو فهمیدن و دقیقا اونو رفقاشو به شهادت رسوندن. داعش یک جنگ نیابتیه که الان عرض میکنم کیا را انداختن. جنگ نیابتی، جنگ مستقیم هم نه، نیابتی. خودشون مستقیم وارد نشدن، داعش و داعشی ها و تفکر داعشی رو میخوان در جامعه حاکم کنن برای رسیدن به غرض خودشون. سردار نه، سرباز قاسم چنین میگوید خط مقدم ما فلسطینه، ما و همه جهان اسلام خط مقدممون الان فلسطینه. توجه میفرمایید؟ حالا این سه تا مقدمه در ذیل بیان چند نکته. یک، جنگ در میان در فلسطین یک جنگ سیاسی نیست، یک جنگ تحصیلاتی نیست، جنگ کاملا جنگ اعتقادی است و نکات دیگری هم اگر بیان می شود صرفا بهانه است و الا جنگ کاملا جنگ اعتقادیه. اینا در مقام بیان چه نکتن؟ اینا چی می خوان بگن؟ این مطلب اول. پس جنگ در فلسطین کاملا جنگ اعتقادی است. مطلب دوم، بر اساس همه متون دینی ادیان مختلف، ادیان مختلف، صلح جهانی و وفاق بر اساس محور خیر جهانی در اصل ظهور و با آمدن موعود شکل می‌گیرد. همه ادیان قائل به موعود هستند. مسلمان، مسیحی، یهودی، همه قائل به موعود هستند. اما ما یک یهودی صهیونیستی امریکایی داریم. حواسمون باید جمع باشه. اینها میان نفوذ میکنن در عرصه های مختلف و در صدد ایجاد نزاع و اختلاف و جنگند، جنگ روانی و غیر روانی، هم نرم افزاری هم سخت افزاری جنگ را میندازن. برای چی؟ برای اینکه به اون آرمان خودشون برسن که الان عرض میکنم. یعنی چی؟ ایجاد نزاع و اختلاف فرقه‌ای. اینا همه کار صهیونیسته، کار اسرائیله. این که یک اتفاقی در یه گوشه میفته بعد رهبر عظیم الشأن ما میان میفهمد این کار صهیونیسته، این درسته، کاملا درسته. جنگ روانی، جنگ اعتقادی، جنگ سیاسی، نزاع و اختلاف در جبهه مسلمین بین مسلمونا و سایر ادیان مثل مسیحیت در صدد ایجاد نزاع و اختلاف و جنگن. لذا این جنگ در فلسطین جنگ اعتقادیه. موارد دیگه هم که گفته میشه صرفاً بهانه است. و نکته دوم که عرض کردم الان، بر اساس تعالیم تمام ادیان موعودی خواهد آمد. تمام ادیان صلح جهانی محقق خواهد شد با آمدن چی؟ با آمدن اون موعود. الان اینجا دو اعتقاد عمده مطرحه، اعتقادات دیگه معمولا در ذیل اینها دیده نمیشه. دو اعتقاد عمده مطرحه. اعتقاد اول، اعتقاد مسلمان ها. اعتقاد مسلمان ها بر اساس روایاتی که از ائمه علیهم السلام به ما رسیده، بر اساس وعده های قرآنی که در ذیل آیات مفصل در کتب شیعه و سنی بحث شده، صلح جهانی بر اساس اعتقاد مسلمان ها با آمدن وجود نازنین حجت ابن الحسن علیه السلام محقق خواهد شد. اما مسیحیان خالص، نه مسیحیان وابسته به صهیونیست، نه مسیحیان وابسته به امریکا، مسیحیان خالص معتقدند ظهور محقق خواهد شد با آمدن مسیح، اون هم در فلسطین در بیت المقدس. هر دو قائل به موعودیم، هم مسلمان هم مسیحی. مسیحی قائل است که مسیح برمیگردد مجدد در سرزمین فلسطین، و مسلمون ها معتقدند که وجود نازنین حجت ابن الحسن علیه السلام اون صلح جهانی با آمدن حضرت که یخرج عن شیعته الاهته. پس دو اعتقاد و دو تفکر وجود داره، یهودیان صهیونیست و وابسته به امریکا و اجانب. اینها آمدند با اون تفکری که در مسیحیان خالص وجود دارد یه مقدار از اون گرفتن و بعد بر اساس اغراض و اهداف خودشون چیزی رو اضافه کردن و شروع کردن به جعل بعضی از امور. دشمن مشترک این دو اندیشه همین صهیونیست، یهودیای صهیونیست وابسته به امریکا که برای تصاحب این اندیشه موعود خواهد آمد و صلح جهانی محقق خواهد شد، با آمیختن اندیشه مسیح خالص و مسیحیت صهیونیستی سعی در ایجاد جنگ‌های بزرگ، جنگ‌های مستقیم یا نیابتی، اونم در خاورمیانه نه در جای دیگه، الانم توجه بکنید نوع جنگ ها در خاورمیانه داره محقق میشه. حالا یه خورده این ور اون ور، عراق، سوریه، ایران، افغانستان، پاکستان، تو این منطقه میاد یه ذره جلو بالاتر مثلا سمت روسیه، در صدر ایجاد این جنگ ها هستن برای اینکه موج سواری بکنن و به اون قصد و به اون هدفشون برسن. موعود رو به نفع خودشون میخوان تصاحب کنن که این اتفاق نخواهد افتاد. مسیحیان خالص اون تفکر و اندیشه رو دارن، ولی اینها که وابسته به صهیون هستن و وابسته به امریکا هستن اومدن جنگ های بزرگی رو میان مسلمون ها و مسیحی ها طراحی کردن و هدف اونها نابود کردن هر دو اعتقاد، چه اعتقاد مسلمانان و پیروانشون و چه اعتقاد مسیح و پیروان مسیح خالص. تلاش این فرقه زاله نکته بعد در ایجاد جنگ های مستقیم یا نیابتی برای رسیدن به یک جنگ بسیار بزرگ، که این جنگ بسیار بزرگ رو از عناوین مختلف یاد کردن، جنگ بزرگی به وجود خواهد آمد، قتل عامی صورت خواهد گرفت و اینها هی مرتب به این قضیه دامن میزنن. رسانه های قوی در اختیار دارن، فیلم درست میکنن، هالیوود در اختیار دارن، میان جنگ های تخیلی رو را میندازن، نابودی جهان. حتی شما دیدید در برخی از امور با اعتقادات مردم اومدن بازی میکنن، با اعتقادات مردم. موعود رو به سخره گرفتن بعضی از ایادی اونها در داخل، به استهزا میگیرن و این چنین میخوان جنگ روانی را بندازن و اعتقادات مردم رو نسبت به اون موعود سست و بیپایه بکنن. این اتفاق نمیفته ها، جنگ بزرگی راه خواهد افتاد. این جنگ بزرگ بخشی از اعتقاد همین افراده که گرایش به صهیونیست دارن، گرایش دارن به امریکا و بی ربط نیست. تمام این نزاع‌ها و دعواها به خاطر اون جریان موعوده، از این طرف گرایش به مسیح، از اون طرف اعتقاد مسلمون‌ها رو میخوان زیر سوال ببرن. اینی که مقام معظم رهبری فرمودن که جریان فلسطین و قضیه فلسطین کلید رمزآلود گشوده شدن درهای فرج به روی امت اسلامی است، اینجوری تبیین میشه که این جنگ، جنگ کاملا اعتقادی در فلسطین. او داره دولت امام زمان علیه السلام رو میبیند و چنین میگوید. مسیحیان میگویند مسیح ظهور خواهد کرد، اما یهودیان صهیون آمدن با اون قصد و هدفشون که از بین بردن اعتقاد مسیح و اعتقاد مسلمون هاست، این چنین مردم یک منطقه به نام خاورمیانه رو به جان همدیگه انداختن. حالا الان انسان میفهمه تدبیر رهبر عظیم الشأنمون. به نزاعهای داخلی نپردازید، ببینید دشمن داره چی کار میکنه، نگاهتون وسیع باشه، نگاهتون اون دور باشه. اینها در صدد ایجاد نزاع هستند که اگر نزاع و جنگ صورت بگیره بنیه سست و ناتوان میشه و این چنین اونا میتونن غلبه پیدا بکنن و تا الان نتونستن. با بیانی که شد در 20 چند سال آینده اسرائیل نابود خواهد شد، خود امریکا، خود ایادیش به این رسیدن، اما به جهت اینکه حالا که ما داریم نابود میشیم و با این مقاومت ما داریم نابود میشیم، این مقاومت داریم نابود میشیم، پس بیاد کاری بکنیم تا میتوانیم ضربه بزنیم به اعتقادات اونها بعد نابود بشیم. باید متوجه این نکته بود. جوان امروز ما باید منتقل به این معنا بشه. گول این حرفا رو نخورید که افراد سست اعتقاد میزنن، نه قزده نه لبنان جانم فدا. اصلا میفهمیدین یعنی چی؟ و اساسا شما جانتون رو فدای ایران کردید، بالاترین امتیازها رو شما دریافت کردید به برکت این نظام مقدس و این انقلاب، به بالاترین جایگاه ها تو شهرت، تو مال رسیدید. حالا بدون اینکه سیلی برای نظام خورده باشید و زحمتی کشیده باشید، یه عده بلند میشن میرن اونجا برای دفاع از شما و ناموس، بعد اونا رو به سخره میگیرید؟ نه غزنه نه لبنان جانم فدای ایران. ده اگر این مقاومت در اون خط مقدم صورت نگرفته بود که الان تو این تهرون باید تو تمام میدونا ما سنگر میبستیم. مگه جریان مجلس تو بهارستان یادمون رفته؟ مگه جریان مرقد امامو از یاد بردیم؟ توجه میفرمید؟ باید در مقابل این شبهات، تحقیقم در این زمینه زیاد شده. جوانای عزیزی که عرض بنده رو الان میشنوند، چه از طریق رسانه چه اینجا شرف حضور دارن، تحقیق در این زمینه زیاد شده، مقالات متعدد نوشته شده که این تفکر و اندیشه اگر ما در اونجا در مقابل اینها نایستیم و اگر نقشه های اونها رو در همونجا نقشه براب نکنیم، باید تو تمام کوچه پس کوچه ها و میادینمون بیایم سنگر بسازیم. این که قاسم اینجوری میگه، این شهید بزرگوار میگه الان فلسطین خط مقدم ماست، اون نگاهش نگاه جرفه، نگاه اون نگاه ملکوتیه، نگاه اون نگاه الهیه. وعده آمدن او داده خواهد شد، وعده آمدن او داده شده و با آمدن او اعتقاد شیعه آن است که یخرج عن شیعته الآهته، درد و رنج از شیعه بیرون میره، درد و رنج از شیعه بیرون میره. حتما حضور پیدا کنید در راه پیمایی روز قدس، حتما حضور پیدا کنید. دشمن امسال ویژه داره نگاه میکنه با تمام مشکلاتی که الان پیش روی مردم هست، با تمام سختی ها، با تمام نابسامانی ها، با تمام گرونی ها و زحمت فوق العاده ای که مردم ما دارن، با تمام اینها دشمن زوم کرده. مملکت ما مملکت امام زمانه، مال کسی نیست، مال شخص نیست. هر کسی که دغدغه حجت ابن الحسن علیه السلام رو دارد، امروز با حضور در راهپیمایی روز قدس، مشت محکم به یاوگویان داخل و دشمنان خارج میزند که آن وعده‌ای که داده شده در روایات داریم، یخرج اناس من المشرق، عده‌ای از مشرق زمین قیام میکنن، فیوطئون للمهدی سلطانه، اینها زمین ساز قیام حجت ابن الحسن علیه السلام هستند. اینا کیان؟ کیان که از مشرق زمین قیام میکنن، دغدغه امام زمان علیه السلام رو دارن، دغدغه حجت ابن الحسن علیه السلام رو دارن. و امثال اینها رو ما داریم الان میبینیم، مصداق این کلمات، مصداق این روایات رو ما الان داریم میبینیم. کیا میتونن زمین ساز دولت امام زمان علیه السلام باشن؟ مرحوم مجلسی میفرماد هازا حدیثون صحیحون حسنون، اینقدر این حدیث سندن و دلالتن معتبره، عده از مشرق زمین قیام میکنن، زمین ساز قیام امام زمان علیه السلام هستن. اینا کیان؟ اینا همینان که رفتن در مقابل این صهیونیستا وایستادن، اینا همینان که رفتن در مقابل این جنگ نیابتی که انداختن به اسم داعش و داعشی ها ایستادن، جانشونو دادن، زندگیشونو دادن. مصداق این روایته که زبر الحدید، اینا مثل آهن حرارت دیدن، لا یحرکهم الرياح العواصف، هیچ گردباد و تندبادی اونا رو از مسیر منحرف نمیکنه. ولا یملون من الحرب، از جنگ خسته نمیشن، ملول نمیشن. امثال محسن حججی رو ما داشتیم، وقتی که رفت بدن این بسیجی رو تحویل بگه، مگه چند سالش محسن؟ زن جوان، بچه خردسال، تعلق و دلبستگی ندارن؟ نه؟ جانم فدای ایران، از رهگذر ایران به همه جا رسیدید، از رهگذر این نظام و انقلاب به همه جا رسیدید، الان مطالبه گر شدید، جای بدهکار و طلبکار عوض شده. کیا باید مطالبه؟ اینا باید مطالبه کنن. میگه رفتن بدن محسن رو تحویل بگیرن، وقتی که باز کردن دیدن این بدن متلاشی شده، دست نداره، سر نداره. چی کار کردید با این بدن؟ اصلا معلوم نیست این بدن بدن محسنه. بدون اینکه اون داعشی ملعون بفهمه و متوجه بشه، یه تیکه استخون رو برداشت آوردن اینجا آزمایش، و اینها فهمیدن که بدن محسن حججیه. بعد اونجا عصبانی شده، چرا این بلا رو سر این جوان آوردید؟ شما آخه دین ندارید؟ رو پرچمتون اسم الله نوشته. گفت خودش مقصره. چرا؟ وقتی میخواستیم بکشیمش اصلا ترسی، ندامتی، پشیمانی، درخواستی، التماسی، فقط تبسم میکرد. فقط تبسم میکرد. سید میلاد مصطفی، بچه بهار همدانه و امثال محسن حججی ما خیلی داشتیم. حالا محسن اسمش اومد بالا، یکیش همین سید میلاد مصطفیه. سید میلاد مصطفی بچه بهار همدانه، قبرش با قبر مرحوم آیت الله بهاری رضوان الله تعالی علیه شاید 10 قدم فاصله است. من هم رفتم مجلس سخنرانی کردم، هم سر قبرش رفتم. خیلی عالی. می اومد ایام نیمه شعبان قوم ایستگاه صلواتی را مینداخت، موکب را مینداختن. ایام نیمه شعبان، ایام سفرهایی که به سمت راهیان نور بود، میرفت اونجا خدمت میکرد. رفت سوریه. بعد این عزیز رو به شهادت رسوندن. اینو برای اونایی که میگم، که میگن جانم فدای ایران، اینا رفتن اونجا، اینا جانشون رو فدا کردن برای ایرانی که به ایرق امیرالمؤمنین رو بلند میکنه، برای ایرانی که وسط پرچمش کلمه اللهه، برای این ایران، نه ایرانی که شماها معتقدید وسطش آرم شیر خورشیده، اونو نه، برای این ایران که وسطش آرم اللهه، برای این ایران رفتن اونجا. خدا میدونه زبانم سنگین میشه بخوام بگم اینا جانشون رو فدای این ایران کردن. بدنشو با اره تکه تکه کردن، بعد بدنشو سوزوندن، یه گوشه چال کردن، هیچ کس هم نمیدونه کجاست. پدر بیقراره، از سفر حج برگشته بود، من این پدر شهیدو دیدم تو بهار همدان. پدر بیقرار، تا بالاخره از قرائن و شواهدی تو عالم خواب سید میلاد بهش میگه بابا من میخواستم قبر من مثل مادرم زهرا معلوم نباشه، اما چون تو اینجوری میخوای باش. تو تفحص بدن سید میلاد، بدن مسله شده و از بین رفته سید میلاد پیدا میشه، میارن بعد از طریق آزمایش میفهمن. اونا تو چه وادی میرفتن؟ منتظر واقعی اونان. اونا موعود شناسن. اونا میفهمن. اونا جریان شناسن. اونا جانشون رو فدای ایرانی کردند که قرار هست پرچم امام زمان علیه السلام از اینجا بلند بشه. قرار هست زمین ساز دولت امام زمان علیه السلام باشن. اینا مثل آهن حرارت دیدن. اینا انقدر محکمن. توجه میفرمید. انقدر محکمن. رفتم سر قبل شهدای مدافع حرم داشتم قدم می زدم. اینو برای اینایی میگم که هنوز غفلت وجودشونو گرفته. یه نقاشی نظر منو به خودش جلب کرد. بهشت معصومه قم، سر قبل شهدای مدافع حرم. یه نقاشی نظر منو به خودش جلب کرد. اومدم جلو، دیدم هم نقاشیه هم یه دلنوشته است. کی؟ اون زمان که من رفتم 2-3 روز بعد از 13 رجب بود. روز پدر. 1 سال نشده هنوز باباش به شهادت رسیده. نوشته بود بابا امسال میخواستم روز پدر برات هدیه بیارم، اما نمیدونستم چی کار کنم. نقاشی کشیدم برات، نقاشیم آوردم اینجا. نقاشیش میدونین چی بود؟ یه پدر دخترشو به بغل گرفته، دخترشو در آغوش گرفته. تو حرم حضرت رضا علیه السلام منبر داشتم، ماه شعبان بود، قبل از ایام کرونا که این ویروس منحوس بیاد. خب شهید تازه تفحص شده آوردن، شناسایی شده بود، سید اولاد پیغمبر بود. من منبر رفتم، خب جلسه عجیبی شد. از منبر اومدم پایین، رفتم اتاق پشت محراب، دیدم یه دختر خانم اونجا نشسته، شاید 12 سال 11 سال، تو این سن و سال. من که وارد شدم اصلا متوجه من نشد، خیلی گیج بود، گنگ بود. بعد اون مسئول حمل شهید اومد جلو با من صحبت کرد، گفت دختر شهیده. رفتم جلو گفتم عمو جان سلام. باز حالیش نشد، او صدا بلند کرد دخترم
حاج آقا سلام کرد. سلام. من نگاه کردم دیدم این دختر بدجوری به هم ریخته. به اون مسئول حمل شهدا گفتم این بچه داره دق میکنه ها. چون بدن باباشم ندیده بود نمیتونستم ببینه چون بدن متلاشی شده بود. گفتم این داره دق، یه کاری کنیم بچه گریه کنه. و یعنی چی؟ گفتم حالا ببین یه کاری کنیم بچه گریه کنه. این متوجه نشد، اومد جلو گفت عمو چیزی میخوای؟ گفت نه. گفت هر چی میخوای بگو. گفت چی نمیخوام. حالت گیج گنگ. بعد که بلند شد بره گفت عمو هر چی بخوام برام فراهم میکنی؟ گفت آره عزیزم بگو. و دختر تو این سن و سال چی میخواد؟ تبلت میخواد، لپتاپ میخواد، نمیدونم یه چیزایی که بالاخره مال سنش باشه. گفت عمو قول میدی؟ گفت آره. گفت میشه بابام امشب بیارید خونه؟ اصلا من حالم بد شد، یه حالی شدم. اون مسئول حمل شهید یه لحظه متحیر شد چی بگه. گفت باشه اما به یه شرط، به کسی نگی ما داریم میای، 12 شبم میای. انقدر این دختر خوشحال شد شروع کرد گریه کردن. گریه کم گفتم این دیگه حالش خوب شد. فردا صبح من تو خیمت الانتظار مشهد منبر داشتم دعای ندبه. بعد دعای ندبه دیدم اون شهید آوردن. مسئول حمل شهید میگفت حاج آقا نمیدونی دیشب این دختر چه روزه‌ای بر ما درست کرد. گفتم چطور؟ گفت ما بهش گفته بودیم 12 شب میام، این 11 اومده تو کوچه دمه در نشسته. بهش گفته بودیم به کسی نگو، اونم به کسی نگفته بود. هی بهش میگفتم بیا تو، میگفت نه من مهمون دارم. میگفت آقا ما وقتی 11-12 بدن رو بردیم اونجا، تابوت رو بردیم اونجا، انقدر گریه کردن. بعد دختر گفت عمو میشه تابوت رو بیاری تو اتاقم؟ بردیم تو اتاق، اومد در تابوت رو باز کنه، گفتیم نه اینجا دیگه نباید، میخوام بدن بابامو ببینم. گفتن نه صلاح نیست، اگه باشه برا بدن، باشه برا بدن. میگفت صورتش رو این تابوت گذاشت، انقدر گریه کرد بیحال شد. عرضم تمام. ای کاش یه آدم با معرفت اینجوری هم بود اون زمانی که سر یه پدر رو برای دختر میبردن، میرفت حداقل جلو چشم این دختر رو میگرفت یه نگاه کرد، امه ماها ذره است، این سر بریده یکی امه. یه 4 تا تیکه استخون گذاشتن جلوی دختر شهید، جمجمه رو برداشت هی میبویید و میبوسید، میگفت به خدا این بوی بابامو میده. 2 سالش بوده بابا شهید شده، الان شده 22 سالش. 20 سال گذشته میگه هنو بوی بابامو میده. ولی من نمیدونم چرا سر بریده ابی عبدالله رو جلو رقیه گذاشتن، رقیه سر بابا رو نشد. خیره خیره نگاه کرد، امه ماها ذره است، این سر بریده کیه؟ امه بیا گم شده پیدا شده، کنج خراب شب یلدا شده، پدر فدای سر نورانیت، سنگ جفا که زد به پیشانیت. بابا بس که دویدم عقب قافله، پای من از کین شده پر آبله، خراب نشینید بسم الله، همه با توجه حضور قلب دستی به دعا بلند کنیم و برای سلامتی حضرت دعا کنیم همه با هم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل. همه صدا بزنید آقا رو مجلس رو واگذار کنم. یا صاحب الزمان، یا صاحب، همه 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 همه، یا صاحب،